بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 16، استاد جوادی آملی، 3/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول که درباره کیفیت هدایت بود به دو مقام تقسیم شد. مقام اول راجع به کیفیت تعلیم، مقام دوم راجع به کیفیت تزکیه. این که خدای متعالی پیامبرش را به دو سمت معرفی کرد که یعلمهم و یزکیهم، در دو مقام بحث خواهد شد که کیفیت تعلیم چگونه است و کیفیت تزکیه چگونه است. کیفیت تعلیم باید طوری باشد که یا راه تازه‌ای را وحی آورده و راهنمایی کرده باشد، یا همون راه فطری عقلا را امضا کرده باشد و روی او صحه گذاشته باشد. و امضا کردن یا تأیید کردن عقلا روش عقلا در کیفیت تعلیم، یا با آن است که صریحا این اصول را به عنوان مبادی تصدیقی بپذیرد، یا در محاوره ها و بحث ها همون راهی را که فطرت عقلایی میپذیرد اون راه را برود. ما میبینیم در احتجاجات معصومین علیهم السلام هم به این مبادی اولیه استدلال شده، نظیر این که بین نفی و اثبات منزله ای نیست، بین وجود و عدم واسطه ای نیست، اگر یک شی موجود نبود معدوم است و اگر معدوم نبود موجود است. مانند اون دو سه شاهدی که از توحید مرحوم صدوق نقل شده، یا به همین روش منطقی قیاس اقترانی، قیاس استثنایی با ما سخن میگویند، نظیر شواهدی که در کتاب و سنت بود و هست که بعضی از اون شواهد بیان شد. در کیفیت تعلیم اگر بر اساس فطرت، یعنی همین راهی که عقلا طی میکنن که امور بدیهی را مقدمه قرار میدن و از امور بدیهی مسائل نظری را استنتاج میکنن، این راه همون راه منطق است و مواد عقلی که بدیهی باشد ما را به اون مسائل نظری راه نمایی کند همون راه فلسفه و راه عقل است. آیا این روش مطابق با کیفیت تعلیم انبیا هست یا نه؟ تقریبا 11 اشکال بر این مسئله شده بود که 7 اشکالش گذشت، اشکال 8 مونده. 8 اشکالی که هست اینه که گفتن سلف صالح، اون پیشینیان بزرگوار، روش اونها مخالف با روش فلسفه و عرفان بود، هم در مسائل علمی روششون روش فلسفه نبود،
جا اینجا جا نیست برادر، برام اونجا بلند روشن.
هم در روش علمی روششون روش فلسفی نبود.
چه بهتر باشم نزدیک باشم.
و هم در روش عملی روش اونها روش عرفان نبود. هم علمن و هم عملن با فلسفه و عرفان پیشینیان مخالف بودن. راه عملیشون راه عرفان نبود و راه نظری اونها هم راه فلسفه نبود. سلف صالح راهشون این و با استمداد از کتاب و سنت از اصول منطقی و عقلی بی نیاز بودن برخلاف فلاسفه و با انجام دادن روش شریعت راهی را که ریاضت کشان به نام طریقت و مانند آن اختراع کرده بودن بی نیاز بودن. هم راه تعلیمشون مخالف با راهی است که فلاسفه می روند، هم راه تزکیهشون مخالف راهی است که عرفا در پیش دارن. این کار صحابه صدر اول و سلف صالح. بعد وقتی که در عصر خلفا فلسفه از یونان به عربی ترجمه شد و منتقل شد، متکلمین اسلامی بران شدن که مسائل فلسفی را بر دین تطبیق بدن، با دین تطبیق بدن و بر دین تحمیل کنن و مانند آن. وقتی به این قصد که مسائل فلسفی را بر دین تحمیل کنن و یا تطبیق بین فلسفه و دین قائل بشون، ناچار شدن از اون اصولی که از یونان یا غیر یونان آمده کمک بگیرن و همین آمدن فلسفه از یونان به اسلام باعث انشعاب معتزله و اشاعره شد. دو گروه شدن، یه عده اشاعره یه عده معتزله. بعدن عده راه عملی تازه ای را انتخاب کردن که خود را در شریعت شریک دیگران نمی دانستن، یه راه جدید را انتخاب کردن به نام راه طریقت، به نام طریقت، و شدن صوفی و عارف. پس صوفی و عارف مرزش از فقیه و شیعه جداست، چه این که متکلمین مرزشون از فلاسفه جداست، زیرا صوفیه و عرفا ادعا می کردن که اسرار الهی برایشون مکشوف است، به حقایق قرآن رسیدن و نیازی به روایات و سنت ندارن، احتیاج به مراجعه به اهل عصمت و طهارت ندارن. بنابراین مرز فقها و شیعه از مرز عرفا و صوفیه جدا شد. تا در اواسط قرن سوم قرن 13 هجری، برای اینکه اینها یک تلبیسی معاذ الله مثلا داشته باشن و خود را متشرع نشون بدن، سعی کردن کوشیدن و بکوشن که ظواهر دین را با افکار خودشون یک نواخت عرضه کنن و افکار خود را هم با ظواهر دین تطبیق بدن یا اعمال خود را با ظواهر شریعت منطبق کنن که به عنوان یک عالم دینی شناخته شده باشه. این تا اواسط قرن سوم اونچنان بود و از اواسط 13 اونچنان بود و از اواسط قرن 13 هجری به بعد این تلبیس و تدلیس پیش آمد تا اینکه امر و بسیاری از مردم مشتبه شد. این مستشکل بعد از اینکه روی این سیر تاریخی اشکال خودشون رو پایه‌گذاری میکنن، بعد به یک سلسله از اشکالات منطقی هم میپردازن که این اشکالات در طی اون اشکالهای هفتگانه قبلی گذشت. و اون این بود که اگر منطق حق بود، چرا بین خود منطقیین اختلاف است؟ و اگر منطق صواب و حق بود، چرا گاهی اشتباه میکنند؟ و به مقدار کافی ما بدیهیات و مواد یقینی نداریم که ما را به نظریات و مسائل نظری برسانند. بنابراین هیچ چاره جز این، چاره جز این نیست به کتاب و سنت استدلال کنیم. و بعد این رو میفرماین خلاصه اشکالی است که ما با تلخیص و اختصار این اشکال رو در چند بند ذکر. اونگاه جواب ذکر میکنن، میفرمان به اینکه ما یه بحث تاریخی داریم که فلسفه کی به اسلام آمده و طرز تفکر فلسفی کی بین مسلمین رایج شده. این فصل بعد از اینکه اشکالهای 11 گانه رو ذکر کردند و حل کردند، میپردازند که فلسفه چگونه به اسلام راه پیدا کرد، در بین مسلمین رایج شد و این تفکر آزاد آیا آسیبی به جای رسوند یا مسلمان‌های بیدار را شکوفاتر کرد، کی آمد و به دست کی آمد و آیا بد بود یا خوب و ورودش با چه خطری همراه بود یا چه خطری را برداشت. این در پایان بحث یه فصل علاهدی دارد. اما اموری که در بین این اشکال هشتم بود، یکی پس از دیگری از یکدیگر باید جدا بشود و جواب داده بشود. در اشکال هشتم این چنین بود که وقتی فلسفه از یونان به اسلام سرایت کرد، در بین مسلمین راه پیدا کرد، متکلمین برای اینکه بین فلسفه و دین یک الفت و انسی برقرار کنند، ناچار از اصول فلسفی با رهاورد دین تلفیقاً و التقاطاً یه بهره بردند و کمکی گرفت. اولاً فلسفه با کلام فرق فراوانی دارد. چگونه یک متکلم کار فیلسوف را انجام میده؟ چگونه بحث‌های فلسفی میتواند راهگشای یک اهل کلام باشد؟ بحث فلسفی با بحث کلامی فرق‌های سنگینی دارد. در کلام بحث اعم از بحث حقیقی و اعتباری است، ولی در فلسفه جز بحث حقیقی بحث دیگری ندارد. این یک فرق. فرق دوم این که در کلام از اصول مسلمه استمداد می شود، در فلسفه از علوم متعارفه استدلال می شود. بیان ذلک. اما در فرق اول، کلام نه تنها یک جهانبینی است، برخی از مسائل ایدئولوژی هم تو کلام هست. در کلام تنها بحث نمی شود که عالم مبدعی دارد و معادی دارد و وحی و رسالتی دارد. در کلام از مسئله توبه، از مسئله سیئه، از مسئله هفت اعمال، از مسئله رزق، از مسئله شفاعت و امثال ذلک که بسیار از اینها جزء مسائل ایدئولوژی و حکمت عملی است، در کلام بحث میشه. گناه و ثواب جزء علوم اعتباری است، یعنی در حکمت عملی مطرح است، نه جزء حکمت نظری و جهانبینی. بحثی که مربوط به حکمت عملی است در فلسفه اصلا راه نداره. بحثی که باید و نباید در او مطرح است و بحثی که مربوط به نظام ارزشی است در فلسفه جهان بینی است اصلا راه ندارد. فلسفه فقط میگوید ما یک امر اعتباری داریم و یک امر حقیقی، چون هر موجودی را باید فلسفه اثبات کند، اون وقت به اون علم خاص بدهد تا اون علم خاص درباره اون موجود بحث کند. مثلا کم موجود است، این را باید در فلسفه اثبات کرد، بعد به ریاضیات داد تا ریاضی درباره کم بحث کند. اما مثلا از سماع و موجودان یا الکوکب و موجودان، اصل این گونه از موارد را به طور کلی در فلسفه اثبات می شود، اونگاه به منجم یا حیوی می گویند شما در این زمینه بحث کنید. فلسفه عهده‌دار بحث درباره موجودات خاصه و احوال و آثار اونها نیست و همچنین عهده‌دار بحث درباره موجود اعتباری هم نیست. فقط میگوید الموجود و اما حقیقی و اما اعتباری، و موجود اعتباری را به مسائلی که در پیرامون حکمت عملی و مانند اون مطرح است میدهند، میگوند شما در این باره بحث کنید. لذا در فلسفه صحبت این که آیا اگر کسی گناه کرد مؤمن است یا مؤمن نیست مطرح نیست. آیا گناه همه اعمال ثواب را از بین میبرد و حبط میکند یا نه مطرح نیست. آیا گناه روزی را کم میکند یا زیاد میکند مطرح نیست. آیا شفاعت شامل حال مؤمن فاسق میشود یا نه مطرح نیست. این گونه از بحث ها بحث های کلامی است که به حکمت عملی مرتبط است، که در کلام راه دارد و نه در فلسفه. اما فرق دوم که فرق اساسی است آن است که کلام به یک علم منقول شبیه تر است تا معقول. در کلام از اصولی استمداد می شود که مسلم این در طرفین باشد، یعنی وقتی دو طرف بحث بسیاری از اصول را قبول کرده اند، روی اون اصول مسلمه استدلال می شود برای اثبات یک مطلب یا نفی یک مطلب. مثلا بعد از قبول کردن اصل مبدأ و اصل وحی و رسالت و اصل اعجاز و اصل حجیت کتاب و مانند آن، درباره این بحث می شود که آیا شفاعت حق است یا نه، امامت حق است یا نه، امام باید معصوم باشد یا نه، توبه نقشی دارد یا نه و مانند آن. وقتی که بخواهن اینها را اثبات کنند یا نفی کنند، متکلم به یک آیه استدلال می کند، چون حجیت این آیه مورد تسلم طرفین است اون دیگری هم ساکت می شود، یا دیگری در برابر این آیه آیه دیگر استدلال می کند و این اولی ناچار است جواب بدهد. به اموری تمسک می کنند که مورد پذیرش طرفین است، یا به سنت معصومین علیهم السلام استدلال می کنند که مورد قبول طرفین است، یا به سخن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استدلال میکنن که مورد قبول طرفین است. یعنی اصول مسلمه را مقدمه قرار میدن برای رسیدن به یک مطلب مجهول در همون دائره دین. آیا در دین شفاعت هست یا نه؟ در همین محدوده آیا این هست یا نه؟ استدلال طرفین روی اصولی است که طرفین اصول را قبول دارند. بنابراین بر اساس اصول مسلمه الذي تسلمه الخصم و سلمه المجيب والمخاطب، روی این اصول استدلال میکنند بر نفی یا اثبات یک مطلب. اگر کلام شأنش این است، این به علم نقلی شبیه تر است تا علم عقلی، زیرا اصول و مبادی اولیه را که ما به تسلم قبول کرده ایم در این محدود بحث میکنیم، همون کاری که فقه میکند، منتها فقه فقط درباره مسائل عملی، این درباره مسائل اعتقادی و احیانا در بخشی از امور که به مسائل عملی بی ارتباط نیست ولو مستقیما عملی نیست، اصولی را که طرفین قبول دارند به این اصول استدلال میکنند. با اثبات کرد خود این زیر بناها را با عنوان بحث آزاد کجا باید اثبات کرد، از کجا ما این مقدمات را تثبیت کرده باشیم، این دیگر نمیتواند بحث کلامی باشد. ما الان میخواهیم ثابت کنیم که در جهان آیا خدایی هست یا نه. اصل مبدا را میشود با اصول کلامی ثابت کرد؟ ثابت بکنیم، طوری سخن بگوییم که بر پایه‌ای که اصل مسلم باشد. ما اصل مسلمی نداریم، اون علم متعارف است که طرفین قبولش دارن، اون بدیهیات اولیه است. روی اون بدیهیات اولیه باید بحث کرد تا ببینیم در جهان چی هست و چی نیست، چی هست و چی نیست، و اگر مبدعی هست یکی یا بیشتر. اگر بحث روی علوم متعارفه شد، بحث آزاد شد، نه بحث در یک محدوده اصول مسلمه که اون باحث موظف باشد طوری بحث کند که به این اصول تنه نخورد، این میشود علم نقلی. علمی که مدلولش و مدعایش اول ثابت است، بعد باید به سراغ دلیلش فحش کنیم، اونم در یک محور خاص تا او را اثبات کنیم، این یه علم نقلی است. این که بحث آزاد نیست، که بحثی است مدار بسته. یعنی ما این اصول رو قبول کردیم و از این محدودم نباید بیرون بریم، یا ظاهر کتاب یا ظاهر سنت یا اجماع بمانند، اونگاه برویم در این محدوده دلیلی پیدا کنیم که اون باور شده ما را تبیین کنند. هم راه بحثمون در یک مدار بسته است و هم مدلول بحثمون از پیش پذیرفته است. این می شود علم نقلی. این که بحث آزاد نیست، بحث آزاد آن است که دلیل مدلول را تبیین کند و اثبات کند. دلیل دلیل باشد، نه مستدل دلیل باشد و دلیل را خط مش بده. دلیل آن است که متفکر را راهنمایی کند، ببیند کجا میبرد. اگر مهار دلیل به دست مستدل باحث باشد که او دلیل نیست، او مرکب است نه دلیل، طوری آدم فکر بکند که به این اصول تنه نخورد، طوری بیندیشد که به این بحث ها آسیبی نرسد، طوری سخن بگوید که به اینها آسیب نرسد و لطمه نخورد، انسان می شود دلیل، اومد سخن او و فکر او می شود تابع او، که فکر رو باید این چنین بپیچاند که به این تطبیق می کند. یه علم نقلی است، نه علم عقلی. علم عقلی آن است که دلیل باشد، یعنی انسان را راهنمایی کند، ببیند کجا می رود و کجا برود. اگر دلیل شد باید راهنما باشد، او باید دال باشد، نه انسان بگوید این چنین فکر نکن، این جای فکر رو قیچی کن، اون چنان نیندیش، اون جای فکر رو کم و کوتاه بکن، که به قامت این مدعای من جور در بیاد. بنابراین کلام، این کلامی که دارج و رایج است، به علوم نقلی شبیه تر است تا علوم عقلی. اگر چون که ما خواستیم جهان بین باشیم، یعنی بفهمیم در عالم مبدعی هست یا نه، و آیا اون مبدا وحی دارد یا نه، آیا برای جهان پایانی هست یا نه، چاره جز بحث آزاد نیست، چاره جز این نیست که از علوم متعارفه استدلال کنیم، یعنی علومی که این علوم و این اصول به جای تکیه نکرده است بلکه به خود متکی، چون بدیهی به ذات است. وقتی بدیهی به ذات شد به خود متکی است، این نورانیت را هم خدای متعالی در فطرت انسان ها آفرید. همونطوری که در بحث روز پنجشنبه به عرض رسید، گرچه الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، علوم هم معادن که معادن ذهب و الفضه، هم استعدادها مختلفن هم علوم مختلف است، هر کسی به اندازه استعداد خودش حق ورودی در بحث دارد که اون بحثش گذشت، و اما سرمایه اولیه به اندازه کافی فراهم و فراوان به خدا آفریده است که اگر روی علوم متعارف انسان پیش برود میتواند جهان بین موحد کامل باشد. این فرق دوم بین فلسفه و کلام. در همینجا یه اشکال و مطلب علاهدی اون مستشکل هشتمین اشکال رو بیان کرد دارن که گفتن به این که فلسفه علمیست باری به هر جهت، خواه مطابق دین خواه مطابق با دین نباشد، مخالف دین باشد، ولی کلام علمیست مطابق با دین. فرق فلسفه و کلام اینه، یکی از حرفهاشون این که فلسفه کاری با دین ندارد، خواه مخالف خواه موافق راه خود را طی می‌کند. کلام راهی است که مطابق با دین است. این نه به اون معناست که در فلسفه اگر یک مطلبی حق بود پذیرفته نشود چون از دین است، و یک مطلبی باطل بود پذیرفته شود چون از دین نیست. نه، در فلسفه راهی است که انسان راه را طی می‌کند تا ببیند پایانش کجاست، نه اینکه دو طرف راه یک چوب بستی باشد که انسان طوری حرکت کند که از این دو محور نگذرد. این که گفتن فلسفه غیر از کلام است، نه به این معناست که فلسفه کاری با دین ندارد، کلام ماست که مطابق با دینه. نه، کلام وقتی استدلال میکند، قیاس تشکیل میدهد، مقدمات او را دین به او میدهد، مقدمات پیش ساخته ای دارد، چون مقدمات پیش ساخته است در مدار بسته بحث میکند. فلسفه مقدمات را به چوب بست را و ابزار فکر را خودش میسازد بعد حرکت میکنن. در کلام میگوین بعد از اینکه کتاب هست، حجت هست، روایات محجت هست، اجماع حجت هست، کذا و شذا، بینا استدلال کنید. شما میبینید در بحث های کلامی به اجماع استدلال میشود چون همه این چنین گفتن، اما تو بحث های فلسفی یک جا صحبت اجماع نیست چون همه این چنین گفتن. بحث در این است که آیا این حق است یا نه، نه بحث در این که این را قبول دارن یا قبول ندارن. و اگر چنون چه انسان یک اصول پیش ساخته را قبول داشته باشد، بر اساس اون اصول پیش ساخته بخواهد استدلال کند، خب البته مخالف در نمیاد. و اما اگر خواست خود اون اصول را اثبات کند، با چه اثبات کند؟ اگر خواستیم اصل حجیت وحی را، اصل ضرورت وحی را و اصل حجیت کتاب را با چه اثبات بکنیم؟ اعجاز آیا لازم است یا نه رو با چه اثبات بکنیم؟ فرق بین معجزه با علوم غریبه دیگر چیست؟ او رو چه کار بکنیم؟ ما اگر دیدیم یک چوبی اژدها شد، از اون طرف دیدیم یک مرتاضی در که دارد درختی رو در دست خودش سبز بکند که همه ریشه‌هاش بیاد و دستش رو بخوش کند و چندین ماه بدون غذا بماند و مانند اون، ما بین این ریاضت‌ها با اون اعجاز چجور فرق بگذاریم؟ چه علمی است که میگوید بین اعجاز با علوم غریبه فرق است؟ اینا رو از کجا فرق بگذاریم؟ اون اصول اولیه رو از کجا بگیریم؟ از روایت بگیریم که هنوز مسئله امامت اثبات نشده، از قرآن بگیریم که هنوز مسئله وحی و نبوت و اعجاز برامون روشن نشده، یا نه از راه برسیم و در وسط قضیه در بین راه شرکت کنیم، بگوییم حالا که خدایی هست و قیامتی هست و وحی و رسالتی هست و معجزی هست و قرآن حجت هست، این قرآن این چنین میگوید، این چنین بحث کنیم. اونی که از بین راه میرسد متکلم است، اونی که از آغاز جهان بینی شروع میکند حکیم است. فرق فلسفه و حکمت اینه. بنابراین فرق اول اینه که در فلسفه جز مسائل حقیقی چیز دیگر مطرح نیست، در کلام اعم از بحث حقیقی و بحث‌های اعتباری راه دارد، هم مسائل ارزشی راه دارد، هم مسائل جهان بینی، هم ایدئولوژی و هم جهان بینی، هم حکمت عملی یه بخشش، هم حکمت نظری. فرق اساسی که فرق دوم است و با فرق دوم فرق سوم و جواب سوم روشن می شود این است که کلام بحث در یک مدار بسته است و فلسفه یک بحث آزاد. استدلال هایی که حکیم می کند از مبادی و علوم متعارفه مدد می گیرد، ادله ای را که یک متکلم اقامه می کند از اصول مسلمه است، لذا اون چی که در کلام است جدل است و اون چی که در فلسفه است برهان. جدل نه یعنی جدال باطل، نه، در فقه ما جدل داریم، سراسر فقه ما جدله. جدل عبارت از استدلال و مقدمات مسلمه است، یعنی مقدمه است که طرفین قبول داشته باشن. حجیت این خبر واحد را چون طرفین قبول دارن بهش استدلال میکنن، یکی اثبات میکنن یکی نفی میکنن. اگر قیاس ما مرکب شد از مقدمات از اون جهت که طرفین پذیرفتن، این را جدل میکنن. و اما اگر قیاس ما تشکیل شد از مقدماتی که باید بپذیرن نپذیرفتن، علوم متعارف است، بدیهی است یا به بدیهی ختم شده، این میشود برهان. لذا مسئله این که مشهور این چنین است، شهرت روایی این است، شهرت فتوایی این است، شهرت عملی آن است، اینا در فقه مطرح است، احیانا در کلام مطرح است، ولی در فلسفه هیچ راهی برای این که مشهور این چنین است، شهرت فتوایی آن است، شهرت عملی این است نیست. و بهترین نمونه احتجاجات معصومین علیهم السلام، این کتاب شریف احتجاج مرحوم طبرسی که ملاحظه میکنید، وقتی با ملحدین در مسائل دینی خواه در اصل مبدأ خواه در وحی و رسالت تمسک میکنن، صحبت از این که در قرآن این چنین آمده یا پیامبر سلام الله و صلوات الله علیه این چنین فرموده نیست. وقتی بحث ملل و نهل مطرح می شود، اونجا شکل کلام ظهور می کند. وقتی یه جاسلیق می آید، بحث می شود بحث کلامی. ولی وقتی یک کسی که در اصل جهان سخن دارد، در جهان بینی به طور کلی، بحث بحث برهانی است. اونجا که خدا و اصل وحی و نبوت عامه و همه و همه پذیرفته شده است، حضرت استدلال میکند به تورات یا انجیل بمانند. اما اونجا که اصلا صحبت از خداست که آیا خدایی هست یا نه، وقتی ابن ابوالاوجا با امام صادق سلام الله علیه بحث میکند، که حضرت استدلال نمیکند به کتاب و سنت، که حضرت به اونچه که در تورات و انجیل آمده بحث نمیکند، استدلال نمیکند که. با اون براهین عقلی استدلال میکنند، از راه حدوث و قدم استدلال میکنند، از راه امکان استدلال میکنند و مانند آن. اونگاه این ابن ابل اوجا ای رو اون چنون وادارش میکند که وقتی از او سوال کردن که چگونه یافته این مرد را، گفت من فکر میکردم او یه عالم عادی است، شما مرا به یک اخگر فروزان مبتلا کردی که هیچ راهی برای فرار از دست او نبود. کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، این پسر کسی است که پدرش سر همه اینا رو تراشیده در همون حج. چون سر تراشیدن در حقیقت از غرور کاستن است، اون هم در نظام جاهلیت مگر ممکن بود حاضر بشن که سرشون حلق کنن؟ سر تراشیدن یک تحقیر و اهانتی است، لذا اگر سر کسی رو بتراشن باید دیه بدن. این یک توهین است، این یک تحقیر است. این کار را به دست خودشون تواضعا لله باید بکنن. گفت این پسر کسی است که سمه سر همه اینا رو تراشیده و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، مگر حاضر بودن که سرشون رو حلق کنن؟ اونم به قصد غربت، نه به قصد اصلاح سر به ماننده آن. اگه سرشون رو بتراشن به قصد اصلاح که باطل است، این که عمل حج نیست. این کار را باید، این را باید در پای محبوب حقیقیشون بریزن قربتن الی. بنابراین با فرق دوم نکته سوم هم روشن می شود. این که گفته شد کلام مطابق دین است، فلسفه خواه مطابق خواه مخالف، نه به اون معنا که فلسفه در برابر دین است. فلسفه دین را با علوم متعارفه اثبات میکنه، جلوش باز است و میرسد به حق. و در مقدمه شوارق، جلد اول شوارق، این رو ملاحظه می‌فرمایید که متکلمین شیعه نوعاً فلاسفه بودند و اصول کلام شیعه مطابق با آنچه که فلاسفه الهی تثبیت کردن خواهد بود، هیچ مخالفتی از این جهت بینشون نیست. بحث آزاد را معصومین علیهم السلام ترویج کرده بودن، نشانش مخصوصا در جریان امام رضا سلام الله علیه هست، چون میدونستن این بحث، این دلیل انسان را به اون واقعیت میرساند. اون چنان نیست که انسان اگر بحث آزاد کند نرسد به مبدع و معاد و وحی و مانندو، که حتما باید در یک مدار بسته رو اصول مسلم شده پیش ساخته بحث کند. این طور نیست. و اون روز هم به عرض رسید کسی که از وسط قضیه شروع کرده و از بین راه وارد مسائل شده، از این به بعد هرچ هم تحقیق کند، چون گذشتش تقلید است، مجموع تقلید و تحقیق تقلید است. انسان که بسیار از اصول را به عنوان اصول سنتی پذیرفته مقلد است، از این بعد هرچ محقق باشد، تحقیق روبنا با تقلید زیربنا، کلن این بنا می شود بنای تقلیدی. کسی که نمیداند چرا در جهان خدایی هست، نمیداند وحی چرا ضروری است، رسالت چرا ضروری است، اعجاز چیست، فرق اعجاز با علوم غریبه دیگر چیست، رابطه اعجاز با صدق دعوی رسالت چیست، چرا هر کی معجزه آورد پیغمبر است و مانندون، اینها را نمیداند و از وسط قضیه شروع کرده، هر چم تحقیق کند تحقیق روبنایی است بر زیربنای تقلیدی. اینه که گفته شد اول دین معرفته و کمال و معرفته تصدیق به، این زیربنای تحقیقی است. بله، اون مال افراد عادی بود که اونها اجمالا میپذیرفتن. همون جوابی که حضرت به سعد ابن سعد فرمود وقتی از حضرت سوال کردن توحید چیست، فرمود هو الذی انتم علیه، همین که داری. این دلیل اجمالی با روبنای اجمالی هم همراه هست، مال ایمان اکثری مردم. اکثری مردم یک اعمال ظاهری دارن و یک ایمان اجمالی دارن، برای اون هم کافی است، بیش از این هم مکلف نیست. اما اونی که فرشتگان تزرعوا اجنحتها تحت طالب العلم، مال کدوم علمه؟ مال علمی است که اگر ازش بپرسن چرا این بمونه، یا اگرش پرسیدن چرا بتونه اثبات کنه. اگر یه روزی خطری متوجه اصول دین شد، هم بتواند خود را دریابد، هم مرزدار دین باشد. این روایاتی که در اول احتجاج آمده که ملازم فرمایید که شما مرزداران دین باشید، صغور دین را حفظ بکنید، نگذارید دین آسیب ببیند. حالا اگر چون چه کامیون کتاب‌های مارکسیستی آمده که با اصل مبدع و معاد و نبوت و وحی دارد درگیر می شود، بالاخره باید یه فکری باشد به همه این آدم پاسخ مثبت بده یا نه، یا از وسط قضیه شروع بکنیم بگیم این اصول مسلم هست، ببینیم بعدن چه باید کرد. اون ایمان اجمالی به درد خود آدم میخورد. اما این همه روایاتی که در اول احتجاج آمده که شما صغور اسلامی رو حفظ کنید، به درد اونم میخورد یا نه؟ اکثری مردم با همون ایمان اجمالی اکتفا میکنن. اما حوزه ها وظیفشون چیه؟ حوزه وظیفشون اینه که آمنت ما جا به نبی و بعد بقیه رو حل کنن، یا صغور دینی و علمی نظام اسلامی رو حفظ کنن. متکلم از همون محدوده بعد شروع کرده، این توانسته 73 فرقه تشکیل بدهد که تازه فرق اصلی اون هستند و شعب فرعی هر فرقه هم کمتر از شعب اصلی نیست. این رها برده کلام. اون بیاید یا بشود اشعری، یا بشود معتزله تفویضی، یا بشود اشعری جبری به مانند، و هر کدامشون هم که با مزاج حکومت دستگاهشون می ساخت که هم که ترویج می شدن. اون مسائل اشاعره بود که مرحوم حاجی آرزای همدانی رضوان الله تو بحث طهارت و کتاب طهارتشون، اونجا که بحث جبر و تفویض رو مطرح می کنن، حرف مرحوم کاشف الغطا رو از کاشف الغطا نقل می کنن که جبریه و مفوضه اینها نجسن در بحث نجاست کافر و قلات و اینا. مرحوم آجا رضای همدان رضوان لره میفرمان به این که مسئله جبر و تفویض پیش عالم محققی مثل شما آسان است، و اما برای بسیاری از اهل نظر این جزء مسائل نظری است، نه ضروری. و اگر در مسئله نظری به پیچ و خم یک کسی اشتباه کرد، کافر نیست. نشانش آنه که خیلی از علمای شیعه رفتن جبر رو باطل کنن، محفظه شدن من حیث لایشعر، که خطر تفویض بدتر از خطر جبر است. اینا رفتن جبر رو از این طرف ابطال کنن، از اون طرف به دره تفویض مبتلا شدن. بعد مرحوم آجارزا این جمله اضافه میکنن، میگوین اشاعره که مبنای فکریشون با سلطنت بعضی از سلاطین میساخت، اینا ترویج شدن، چون اشاعره قائل به جبره. جبر معناش اینه که کننده کار دیگری، انسان مورد عمله. برای توجیه تبهکاری های همه سلاطین مکتب جبر مکتب بسیار خوبی است، زیرا کننده کار رو معاذ الله الله میدونن، میگن اینها مجاری فعلا، هیچ اعتراضی برای هیچ ملتی علیه هیچ قائلی نخواهد. لذا اشاعره را خلفای بنی العباس میپروردند، معتزله رو به هر وضعی بود سرکوب میکردند، چون آزاد فکر میکردند. اینا میگفتند به این که انسان آزاد است، در انتخاب آزاد است، اختیار در اختیار بوده انسان هست، انسان در برابر کارهاش مسئول است و ماننده. تا اینجا بیان مرحوم حاج آرزا همدانی بود در اون کتاب شریف طهارتش. نه تنها در زمان خلفای عباسی مسئله جبر رواج پیدا کرد و اشاعر رو پروروندن و معتزله رو سرکوب کردن و امامیه رو به شرح زدن، در عهد اموی هم همینطور بود. اصولا مشکین وثنیین حجاز هم این گیر رو داشتن، چون که استدلال های قرآن کریم به صورت قیاس استثنایی خوب پیداست. در عهد اموی یه روز وقتی اعتراض مردم بلند شده بود، معاویه یک سخنرانی کرد و چند تا آیه قرآن رو تلفیق کرد و خواست بگوید هرچه به شما میرسد قضا و قدر است و روزی شما همه مقدار است و بس و حق اعتراض ندارد. گفته به این که مگر نان است که خدا در قرآن فرمود ام من شئن الا اندنا خزائله و ما ننزله الا به قدر معلوم. گفتن آره. گفت اون چه که به قدر معلوم برای شما نازل کرده همین مقدار است، چه اعتراض میکنه؟ احنف ابن قیس تو اون جمع که از افکار اهل بیت با خبر بود اونجا پاشد به اعتراض کرد، گفت معاویه اینجا سه تا مسئله است، ما در باره دو تا مسئله اعتراض نداریم، در اون سومی اعتراض داریم. مسئله اول این که تمام اشیاء خزائنش پیش خداست، این حق. دوم اینکه خدای متعال به مقدار مصلحت از مخزن غیب برای بندگانش نازل میکنه، این دو مسئله. سومی اینه که خدا برای حفظ مردم روزیهای فراوان نازل کرده، از خزینه خدا آمده، تو اینها رو در خزینه خود جمع کردی. ما اعتراضمون رو سومیه، نه رو اولی دوم. معاویه خواست با شبهه جبر مسئله رو حل کنه، اما اینا نذاشتن. قرض اینه که اگر یک کسی بخواهد ثغور دین اسلام رو حفظ بکند، ای باید از وسط راه برسد بگوید ما اون اصول مسلمه را پذیرفتیم ببینیم روبناش چیه، یا باید از آغاز راه شروع کند، از اول دین شروع کند. کسی که صقر اسلامی و مرز اسلامی رو پاسدار اسلامی خواهد بود، این باید از اول دین شروع بکند یا از وسط دین شروع بکند؟ اگر اول الدین است، اول الدین معرفت و معرفت خدا را با کدوم اصل ما اثبات بکنیم؟ چجوری تصدیق بکنیم؟ الله موجود و کمال و معرفته تصدیق و به، در این تصدیق ما از کدوم اصل مسلم مایه بگیریم؟ آیا می توانیم رو اصول مسلمه اینها را اثبات بکنیم یا نه؟ بحث های کلامی اینه که دو تا متکلم میگن حالا که قرآن هست و مسلم هست، قرآن این چه این میگوید، اونگاه اثبات میشه. اما اگر چون که ما در اصل قرآن، در اصل وحی سوال داشتیم، این سوال رو من رو کی حل کنه؟ بنابراین فرق بین فلسفه و کلام از دو نظر در دو رکن مهم روشن شد. اون نکته سوم هم که گفتن فلسفه مطابق با دین نیست و کلام مطابق با دین است، اون هم مشخص شد. و اما این که گفته شد در کلام و فلسفه اشتباهاتی هست، عده‌ای راه بد طی کردن، عقاید بدی آوردن، منحرف شدن، این را هم قبلا فرمودن که راه بحث آزاد این چنین نیست که هر کسی هر بحثی را شرکت بکند، پیش خدا و در قیامت مسئول است. کسی که مبادی یک رشته برای او مشخص نشده، حق شرکت در اون بحث را ندارد و اگر خدای ناکرده مطلبی را بد فهمید، یوم القیامه مسئول است با جواب بدهد. این هم وظیفی است، عقل میگوید، هم شر روی او اصرار دارد. و هم اونا که بحث‌های فلسفی رو نوشتن، هم در اول کتاب نوشتن، هم در آخر کتاب نوشتن. کتاب‌های ابن سینا رو می‌بینید، اول می‌گوید من می‌گویم زنت بورزید، بخل بورزید، این مسائل را با هر کسی در میون نگذارید. در آخر اشارات هم این وصیت رو تکرار می‌کند، اکرر رو وصیت، وصیتی که مسائل عقلی بلند را در اختیار هر کسی قرار ندید و الا بین من و بین شما خدا حکم خواهد. که مبادا کسی مبادی را فراهم نکرده اشتباه کنه. چون مسائل عقلی مسائلی است از حس دوره، از تجربه دوره، از مشهودات و مشاهدات دوره، ایمان به غیب، اثبات غیب به عهده اوست، چیزی نیست که در دسترس باشد، نمونه اش، شاهدش، نظیرش انسان استشهاد کند. اگر بخواهد تشبیه کند مطلب رو دور کرده، بخواهد تمثیلی آورده باشد مطلب رو دور کرده. اینه که یک علم سنگین است. و اگر اشتباهی در بین اینهاست، خب اون خطر 72 ملت کم بود؟ مگر این فرقه های معتزله و اشاعره کم بود؟ مگر در بهترین حوزه ها و مقدسترین حوزه های علمی ما از پای درس و منبر بهترین مرجع فقه و اصول ما بدترین شاگردها تربیت نشدن که مذهب بابها را آوردن؟ این تقصیر رشته نیست، تقصیر حوزه علمیه نیست، تقصیر استاد نیست، تقصیر اون منبر و مدرسه ادرسه نیست. خود انسان اگر با یک سلامت نفسی وارد نشود، در هر رشته وارد بشود زیون بار است. این به ما کسبت ایدیکم خواهد بود. نه اینکه احیانا اگر فلان شخص اشتباه کرده پس اون رشته بده، چون سنگین ترین ضربه را همون رشته ای زد که مقدس ترین رشته های حوزه های علمی ماست. با اینکه در جوار قدس هنالک الولایت لله الحق تربیت شده، این چنین نیست که یک انسان آزاداندیش را اینها به هراساند. انسانی که میخواهد محقق باشد نه مقلد، انسانی که بخواهد من اونچنان نیستم که بگویم من در این محیط تربیت شدم، همون طوری که ناچارم از غذای اینجا، از گندم اینجا، از آب اینجا استفاده کنم، ناچارم به عقیده اینجا معتقد باشم. این میشود یه انسان موضعی. او هرگز روح پرواز در او نیست که بگوید منم و جهان، ببینم در جهان کیه و چیه. اون روح تحقیق در انسانی است که هم زمینش باشد و هم تا چیزی برای او بیان نباشد نپذیره. و اگر یه اشتباهاتی در بعضی ها پیدا شده، خواه در سلسله عرفا و متصوفه، خواه در سلسله حکما و امثال ذلک، این اشتباه دامنگیر از سنگین تر و بدترش در رشته های دیگر بود و ثانیاً بدی رونده کاری به بدی راه نداره. حالا مطالب دیگر میمونه که والحمدلله.